شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت خانم ناهید خیرابی، خبرنگار و روزنامه‌نگار در تهران هستیم. خانم خیرابی، سلام عرض می‌کنم و با تشکر از حضور مجددتون در این گفتگو.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم سلام میکنم و متشکرم.
خانم خیرابی، با توجه به تغییر و تبدیلاتی که در قوه مجریه انجام گرفته، آقای رئیس جمهور جدید، آقای احمدی نژاد و هیئت دولتی که ایشون به مجلس معرفی کردند و بنابر اقوالی که حکومت یک دست شده، میخواستم محبت کنید و از وضعیت امروز ایران و اون چه میگذرد رو برای شنوندگان عزیز ما نظرات خودتون رو بفرمایید.
بله، ما الان در یک مقطعی هستیم که در چند روز گذشته، در همین یک هفته ده روز گذشته، دولت جدید رئیس جمهور احمدی نژاد در واقع انتخاب شد و تو این چند روز به تدریج دارن معرفه و شروع به کار میکنن. ما میدونیم که آقای احمدی نژاد با طرح شعارهای عدالت، تامین عدالت اجتماعی و از بین بردن تبعیض و فساد زدایی در کشور، خب تونستن، یعنی بخشی از آرای خودشون رو به وسیله طرح این شعارها به دست بیارن و این هم یک واقعیت بوده که برای ما جامعه ما در واقع تشنه عدالت اجتماعی و به دست بردن عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی و از بین بردن تبعید و اینا بوده و تونستن این آرا رو به دست بیارن. خیلی خب، حالا مسئله اینجاست که ما بیاییم حالا بررسی کنیم ببینیم که عدالت اجتماعی و اقتصادی چگونه به دست میاد. واقعیت اینه که باید از طریق توزیع عادلانه ثروت‌های مادی و معنوی در جامعه ما برسیم به عدالت اجتماعی و اقتصادی. خب پس در بحث اول ما باید ثروتی داشته باشیم، چه مادی و چه در زمینه معنوی، کشور به اون حدی رسیده باشه که بتونه این ثروت‌ها رو به اصطلاح توزیع عادلانه بکنه. از اینجا ما به نظر من خوبه که یک نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور خودمون و پیامدهای اون در جامعه داشته باشیم. الان در حدود 50 ساله که از زمان رژیم گذشته در کشور ما اقتصاد از طریق برنامه ریزی که توصیه سازمان‌های بین‌المللی از قبیل صندوق بین‌المللی پول و صندوق و بانک جهانی و غیره بوده، برنامه‌های متعدد توسعه که همه اونها با محوریت در واقع و گرایش و رویکرد نئولیبرالی بوده به مرحله اجرا گذاشته شده. اینها ادامه پیدا کرده و در شروع انقلاب البته به هر حال نگرش هایی وجود داشت که اون نگرش ها محور اصلیش عدالت اجتماعی بود، ولی بعد از یک مدتی خیلی خیلی کوتاهی متاسفانه به هر حال گرایش نئولیبرالی و یا تعدیل که با دولت آقای رفسنجانی شروع شد، 16 سال بعدی رو تا به حال اصطلاح سرنوشت اقتصاد و همینطور وضعیت اجتماعی و سیاسی کشور ما رو رقم زده. حالا در مورد بحث به اصطلاح تعدیل اقتصادی، دو تا مسئله در کشور ما مطرحه به نظر من. یک مسئله این هست که اصلا آیا خود تعدیل به اصطلاح اقتصادی یا رویکرد نئولیبرالی آیا اون چیزی بوده که مردم ما به خاطرش انقلاب کردن؟ آیا انقلاب ما ضد سرمایه‌داری نبوده؟ هرچند که در سالهای اخیر کار به جایی رسیده که حتی کلمه سرمایه‌داری رو به کار نمیبرن و کلمه ای که ظاهرا شکل مثبتی داره و به عنوان کارآفرین از به اصطلاح سرمایه‌داری نام برده میشه. حالا این یک بخش مسئله است. بخش دوم این هست که بله خب حالا مستقل از این مسئله کشور ما به لحاظ فرهنگی و به لحاظ اجتماعی و اقتصادی یک کشور پیشرفته بوده با فرهنگ خودش، با امکانات و زیرساخت‌های خودش. این بحث به اصطلاح رویکرد نئولیبرالی که از شاخص‌های عمده خصوصی‌سازی و به هر حال اقتصاد بازار هست، این مسئله بعد از انقلاب متاسفانه اگر که به شکل حتی درستی انجام می شد مثل مثلا تا حدودی کشورهای صنعتی پیشرفته، باز ما می تونستیم امیدوار باشیم که مثلا اقتصاد ما یه شکل و شمایلی پیدا می کنه که در هر صورت حد معینی از رشد رو و حد معینی از آزادی های اساسی رو و لااقل حد اقلی عدالت رو برای کشور ما تامین خواهد کرد. واقعیت اینه که خب این یک البته بحث تکراریه ولی اشاره بهش رو من لازم میدونستم و اون اینه که به هر حال ما در کشور ما اولا که کاملا به شکل بیبند و باری بحث خصوصی‌سازی مطرح شد و در واقع کسانی که هرچند که عنوان میشه که میخوان که صنایع رو به دست مردم بسپرن ولی واقعیت اینه که مردم ندارن با ناله سودا کنن که چجوری میتونن که این بنگاه ها رو خریداری کنن و اینها رو حتی که خیلی هاشون به هر حال بعد به اصطلاح کاری خوبی و اقتصادی خوبی هم نداشتن احیا کنن و بیاندازن. پس اینها رو کسایی میخریدن که پول داشتن، کسایی که پول های انگشتی داشتن و مراکز قدرت رو در کشور به دست دارن و اینها حالا اینا که خریداری میشد با توجه به اینکه همونجوری که گفتم ما نظر فرهنگ این کشور، نظر موقعیت های اجتماعی کشور با یک کشور پیشا صنعتی هستیم و هنوز هم هستیم که به هر حال هنوز به طور نسبی در بعضی از شهرها به طور به طرف اصطلاح مدرنیسم ما میل کردیم ولی هنوز عمدتاً کشور سنتی هستش. این در کشور ما سرمایه‌داری صنعتی به معنای واقعیش هنوز شکل نگرفته، در نتیجه چون سرمایه‌داری صنعتی یا بورژوازی واقعی در دارای یک هویت و یک تشخص معین خودشه و این به هر حال به این شکل که حالا کارخونه ها رو بگیره و بفروشه و پول اونها به هر حال بتونه یک سود خیلی راحتی رو کسب بکنه دنبال یه همچین برخوردهایی نمیره و در کشور ما این به اصطلاح کارخونه ها که به دست فروخته شد به بخش خصوصی، اینها عمدتاً این کارخونه ها رو از زمین هاش استفاده کردن، این کارخونه ها رو تبدیل به پول کردن عمدتاً و طبعا این از اینجا ما بعد نیست که برسیم به این که خب حالا در کشور ما چرا ثروت مادی و معنوی وجود نداره که در حدی وجود نداره که ما بتونیم حتی تولید عادلانه بکنیم اگر بخوایم. واقعیت اینه که در کشور ما تولید بسیار در سطح نازلی قرار داره و اگر که یک نگاه کلی به اقتصاد کشور ما بکنیم بیش از 60% اقتصاد ما متکی به خدمات، نه خدمات سالم بلکه خدماتی که در خدمت واسطه‌گری، دلالی، قاچاق، اسناد بفروشی و غیره است و 40% بقیه هم عمدتاً متکی به نفت هستش. به این ترتیب ما اگر نگاه کنیم در یک کلیت اقتصاد ما یک اقتصاد درون‌زاد و ملی نمیتونه باشه. و تولید در کشور ما در یک به اصطلاح وضعیت بسیار ضعیفی قرار داره و در نتیجه این بیکاری بیش از حدی که وجود داره، گرانی به قول خود به هر حال دست اندرکاران و اون چیزی که ما خودمون لمس میکنیم، کمر شکنی که وجود داره، تورم برعکس اون چیزی که آمار داده میشه، عملا حس میکنیم ما اینکه داریم زندگی میکنیم، یک نفر دو نفر هم روز به روز بیشتر میشه، گرانی بیشتر میشه و این به هر حال پیامدهای ناامنی اجتماعی، ناامنی شغلی و تعلیقی که بیش از 27 سال طول کشیده واقعا روح و روان مردم رو فرسوده، حقوقای چند صد تومانی ولی فقط سر دو روز همه اینا از بین میره، اینا یک واقعیت های ملموسیه که خب وجود داره، چیزی که خود مسئولین هم به اونها اشاره میکنن.
بله.
و از طرفی ما میبینیم که بارها و بارها همین اخیراً مثلا اگر اشتباه نکنم آقای عباس‌پور یکی از نمایندگان مجلس که به هر حال به عنوان طیف راست هم به اصطلاح به حساب میان، مثلا ایشون عنوان میکنن که در کشور در درون حاکمیت و در نهادهای مختلف متعدد رسمی کشورمون کسانی هستند که به قاچاق کمک میکنن، به قاچاق مواد مخدر کمک میکنن، همین چند روز پیش عنوان میکردن که خب ولی یه واقعیتی هم هست، ما یک بخش عمده ای از اقتصادمون اقتصاد در پایت، اقتصاد در زیر زمین، خب اینا چجوری وارد میشه؟ یه برون دوزار که نیست، یک بخش عمده ای از کالاهایی که برای کشور ما لازم است از طریق حتی بنادر رسمی وارد میشه. خب حالا بحث ما بحث تولید بود و برای تولید با چی کار باید کرد؟ باید برحال یک انباش سرمایه وجود داشته باشه، باید سرمایه گذاری بشه چه در از داخل و چه برحال سرمایه گذاری خارجی. ما در کشور خودمون انقدر امکان داریم که بتونیم از این بتونیم سرمایه گذاری بکنیم و گام های اولیه رو به توی اصطلاح تولید و تولید سالم ملی برداریم. خب این موانع، این برداشتن این گام ها کدوم ها هستند؟ همونجور که قبلا اشاره کردم این است که اولا ما یک به اصطلاح صنعتگران واقعی که دارای هویت و چارچوب های خاص خودشون باشن نداریم و در نتیجه کسانی که سرمایه رو دارن، کسانی که در واقع میشه گفت پول، چون سرمایه تعریف خاص خودش رو داره که باید در جهت تولید به کار بره تا ما بتونیم به معنای سرمایه سریع ازش نام ببریم، ولی کسانی که به هر حال پول دارن و به نوعی سرمایه گذاری میکنن، اینها عمدتا میرن به سوی سرمایه گذاری در به اصطلاح بازرگانی، در واردات و در به اصطلاح حرکات بسازبکوشی، قاچاق و واسطه گری که اینها خیلی زود سودده هست، حتی تا 20% سود ایجاد میکنه و خب چرا و خیلی راحت هست، چون به هر حال تولید اونم در کشور ما که میخواییم گام های اول برداریم به این سادگی باید سر نمیشه، باید خیلی به هر حال مایه گذاشته بشه تا بتونن که کارخونه ها رو را بندازن. خب این یکی از عوامل پس بازدارنده تولید در کشور ما به اصطلاح این بخش بسازبکوشی و قاچاق و به هر حال اقتصاد درسایی هستش. بعد یک مسئله دیگه برای این در مورد به اصطلاح عدم تولید در کشور ما عبارت هست از تقاضای پایین. ببینید یه واقعیت خیلی دردناک وجود داره توی کشور ما، تعداد خب شاید ده ها صد ها هزار نفر در دهک‌های بالای کشور ما از درآمد و از به اصطلاح ثروت هنگفتی برخوردارن، ولی از یک جایی درصد بسیار بالایی از جمعیت کشور ما در واقع یا زیر خط فقرند یا در خط فقرند، یا اینکه به هر حال ما حتی در واقع قشر متوسط جامعه ما بسیار بسیار اندک شده و در اینکه فاصله طبقاتی بسیار بالا رفته، اینا رفتن زیر خط بقیه، یا رفتن یه تعدادی به اون بالای بالا. خب قدرت خرید مردم بسیار پایینه. من یه چیز خیلی ساده برای شما بگم، گفتنش خیلی خوبه، من نمیدونم اینو چقدر، ولی خودم دوست دارم که مثلا به عنوان مثال مطرح کنم. ببینید شما نگاه کنید، در کشور ما فروشگاه هایی که مشهور هستن از طرف مردم، خودشون مردم اسم گذاشتن به اسم تانا، فروشگاه تانا که تانا کورا. خب من فکر میکنم بچه تصمیه این کلمه هم فکر میکنم از اون سریال اوشین که همه ژاپن به اصطلاح سنتی رو گذاشته بودن و بدبختی های نمیدونم چند ست سال پیش ژاپن رو برای ما نشون میدادن برای اینکه ما احساس خوشبختی کنیم، از اون بدبختی ها به اصطلاح سرچش رو گرفت این نام گذاری. این فروشگاه ها میدونید حتما شاید شنیده باشید که
بله.
این فروشگاه ها لباس های دست دوم کشورهای سنتی رو که اونها مثلا به عنوان یه هدیه و رایگان میفرستن، به هر حال حالا اونا هم یه بحث دیگه ایه که اونا یعنی چه اهداف رو دنبال میکنن، حالا میفرستن برای کشورهای بسیار بسیار عقب مونده. به کشور ایران به هر حال به لحاظ تاریخی و غیره غیر اصلا قابل مقایسه با چنین کشورهایی نیست. اینا از وسط راه قاچاق میشه، اینا هم قاچاق میشه. خیلی جالبه، شما نگاه کنید ببینید چه فرنگی واقعا گسترده دامنگیر ما شده. اینا میاد ایران و فروشگاه های متعددی و مردم کشور ما پایین ترینشون حتی نه، بلکه یک کمی از یعنی تعدادی که بخشی از مردم که به قول عوام دستشون به دهنشون تا حدودی میرسه، اونها میرن واقعا لباس های خودشون رو از همین فروشگاه ها تهیه میکنن. با اینکه بارها به ذات بهداشت میگه که اینا ممکنه مشکل مثلا پوستی ایجاد کنه، چیکار کنه، ولی ناگزیر میرن از اونجاها تهیه میکنن. شما نگاه کنید این یه واقعیت، این یک بخش محدودی از جامعه ما رو مثلا این حرکت تشکیل نمیده. بخش عمده ای از مردم کشور ما از اون طریق لباس میپوشن. ببینید این خیلی دردناکه، واقعا دردناکه. کشور پولدار ما چرا اینجوری؟ حالا بگذارید، صحبت بر سر این بود که در کشور ما برای اینکه به عدالت اجتماعی برسیم باید تولید داشته باشیم. برای اینکه تولید داشته باشیم خب باید چه کار بکنیم؟ این چه موانعی سد راه تولید در کشور ما؟ یک بخش اساسیش همین مسئله قاچاق اینا که عنوان کردم، بخش دیگه که داشتم میگفتم پایین بودن قدرت خرید مردم هست. واقعا تقاضا بسیار پایین هست، مردم نمیتونن خرید کنن. خب پس یکی از کارهایی که باید بشه این هست که باید به وضع اقتصادی مردم از طرق علمی که در اقتصاد میشه کارشناسا بشینن برنامه‌ریزی کنن رسیدگی بشه که مردم که درخواست، یعنی واقعا باید توزیع عادلانه اگر باشه به وجود بیاد. بعد از هم موضوع این که در کشور ما یکی از مشکلاتی که باز در بخش تولید ما میتونیم به اون اشاره بکنیم این هست که مردم و نیروی کار در کشور ما از اون آموزش به آموزش لازم و کافی که جسمی و چه روانی و چه تخصصی برخوردار نیست و این موجب میشه نه تنها خود نیروی کار آسیب ببینه بلکه انگیزه لازم برای کار رو هم نداشته باشه. مجموعه اینها باعث میشه که وضع تولید در کشور ما به این شکل در بیاد. خب حالا ما میاییم میرسیم به اون چیزی که یک به اصطلاح زاویه دیگر رو هم مطرح کنم و اون اینه که به هر حال کشور ما به عنوان کشور حالا میگیم در حال توسعه، سالهای سال هست که با همین به اصطلاح مواجه میتونیم تعریف کنیم کشور رو.
بله
در تقسیم کار جهانی ما در یک جایی قرار داریم متاسفانه، به خصوص بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. حالا کاری نداریم وارد این بحث نمیشیم که اونا چیکار کردن، چطور شد، چی شد، ولی به هر حال دو تا نیرو در مقابل هم بودن و این وسط به هر حال میتونست یه کمکی باشه و یه مقدار از فشارهایی به کشورهای مثل ما از طرف سرمایه‌داری وارد میشه کاسته بشه. حالا اونا خب یک چداز هستن، اونا میخوان جهان رو سرمایه‌داری انحصاری انحصارات به هر حال سنتی جهان میخواد جهان رو تقسیم کنه، میخواد جهان رو تقسیم کنه، بگه خب پس اونا برای ما یک خط مشی قائلن، اونا برای خاورمیانه یک خط مشی قائلن، کاری ندارم. من معتقد نیستم به اینکه به هر حال نیروهایی که از خارج وارد میشن به یک کشور عمده هستن، ولی اونها هم عمل میکنن، اونها هم یکی از موانعی هستند که در راه ایجاد تولید سالم و ملی در کشور ما عمل میکنن و اونا میخوان که فقط از نیروی ارزان ما، از منابع زیرزمینی ما، منابع روی زمینی و انسانی ما استفاده کنن و غیره و غیره، در نتیجه کشور رو به این شکل میخوان. خب بخش دیگه که من میخواستم اینجا به هر حال همچون نکات مختلفی بعد یه جمع‌بندی بکنیم مطرح کنم این هست که ما میدونیم که سرمایه‌ای که به اصطلاح سرمایه‌ای که در واردات، در بساط بفروشی، در دلالی و واسطه‌گری که بخش عمده اقتصاد ما متکی به اون هست و ما رو کسی قدرت زیادی رو به هر حال در بر میگیره، در واقع این مراکز قدرت این اقتصاد رو در بر میگیرن، اونها برای اینکه بتونن به حیات خودشون ادامه بدن نیازمند این هستن، نیازمند عدم ثبات، عدم امنیت، عدم آرامش هستن، چون در چنین شرایطی هستش که میشه یک اقتصاد ناهنجار به این شکل بتونه به حیات خودش ادامه بده و در نتیجه به هر حال هم یعنی یک دلشو داره، هم به ناامنی اونها رو ایجاد میکنه و هم اونها میخوان که عدم ثبات و ناامنی و به خصوص در اقتصاد و تولید به هر حال به شکل ثابت و قابل اتکا ما نداشته بشیم. خب الان کشور ما در چنین شرایطیه، ما میدونیم که درصد بیکاری بسیار بالاست. من میتونستم یادداشت کنم، به هر حال یه بخشی تو ذهنم هست ولی یه بخشی هم یادداشت کنم آماری به شما بدم، ولی واقعا کسی که در کشور ما زندگی میکنه احتیاج به اون آمار نداره، یعنی آنچنان یک مشکلات اقتصادی و پیامدهای اون بارز هست که احتیاج ما به دادن این آمار نداریم. من همینجا یک اشاره ای بکنم چون این مسئله خیلی مهم است، به خصوص برای دوستانی که در خارج از ایران زندگی میکنند، که اونهایی که فعالن و که اونهایی که از فعالیت بقیه دوستان در هر حال به نوعی استفاده میکنن و میشنون و یاد میگیرن. فقط یه نکته رو واقعا بگم و اون این است که رادیوها و به خصوص تلویزیون ها و در خارج از کشور که به زبان ما یا به هر حال از کشورهای مختلف حالا پخش میشه برای ما، اینها عمدتاً جنجال به پا میکنن، عمدتاً به جایی که به عمق مسائل بپردازن با جنجال آفرینی، با طرح مکرر و نخنمایی و با حسی که دیگه اصلا آدم نمیدونم یاد مخاطبینشون دیگه چی هست. ما باید از این چیزا پرهیز کنیم، ما باید به کل این وضعیتی که داریم بپردازیم. من داشتم در مورد وضع به اصطلاح تولید در کشور ما صحبت میکردم و اینکه ما لازم نیست که آماری بدیم. خب واقعیت اینه که روز به روز گرانی بیشتر میشه، واقعیت اینه که تورم بسیار بالاست، واقعیت اینه که ما علاوه بر اینکه سرمایه های مادیمون به کشورهای خارج از ایران رفتن، حتی سرمایه هایی که قبل از انقلاب هم داشتیم اینا همه گذاشتن از این کشور رفتن، مغز های ما رفتن، همینجور همین الان دارن میرن. وضع توریست ما که یه سلبت بسیار مهمی است که ما میتونیم درآمد بسیار خوبی از اینجا داشته باشیم، کشور ما در رده بسیار خوبی از به اصطلاح مکانها و ابزارها و امکانات توریستی قرار داره، تمام اینها به هدر میره در کشور ما. خب ما عنوان کردیم که به هر حال برنامه هایی که توصیه شده از سازمان های بین‌المللی و در واقع تعدیل اقتصادی یا خصوصی‌سازی یا بازار به اصطلاح اقتصاد بازار رو تو پی اشاره بهش کردیم. خیلی خوب و عنوان کردیم که این اقتصاد بازار اگر حتی صحیح و به اصطلاح درگیر این مفاسد اقتصادی نشه باز هم قابل تحمل هستش، ولی اینجور نیست در کشور ما. ولی حالا برسیم به این مسئله که خب آقای احمدی نژاد در کابینه که معرفی کردن چگونه کابینه ایه؟ خب در این مورد خیلی صحبت شده، قطعا همه شنوندگان شما آشنا هستن با این مسئله، ولی ما هم بعد نیست که یک اشاره بکنیم.
بله.
احمدی نژاد میگن که آقای احمدی نژاد عنوان کردن، یعنی کابینه ای رو که معرفی کردن به مجلس، کابینه ای بود که بدون اینکه دو نفرشون به دلایل سوابق امنیتی معینی که داشتن متاسفانه شناخته شده بودن ولی بقیه شناخته شده نبودن، خیلی خوب عنوان کردن که برای اینکه این چرخه مدیریت ها رو تمش از یک تعداد معینی هستن، ما اونها رو به هر حال کنار بذاریم و شیوه رو و مدیران جدیدی بیاریم اینا رو بردیم. خب اولا که باید گفته بشه که اون چی که به عنوان انتقاد در سالهای گذشته به این چرخه ثابت مدیران مطرح می شده و به درستی هم مطرح می شده، این نبوده که به روی افراد معین انگشت گذاشته نمی شده، بلکه روی جریانهای معینی انگشت گذاشته می شده، عنوان می شده و هنوز هم گفته می شه و خواسته می شه که خواسته های اساسی این جامعه هست که مدیرانی رو که انتخاب می کنید از گرایشات فکری مختلف بر اساس دغدغه‌ای که در جامعه دارن انتخاب کنید، بذارید مدیران تفکرات مختلفی رو که در جامعه وجود دارن بیان، از اون تفکرات بیان شیوه های خودشون رو مطرح کنن، اعمال کنن و ببینید که کدوم متناسب با وضعیت فرهنگی اقتصادی سیاسی ما در اونجوری که ببینید ما انتخاب کنیم. خب نه، این آقای احمدی نژاد هم اومدن افرادی رو انتخاب کردن که به هر حال به یک تفکر و به یک نحوه فکری مشخصی وابسته بودن و متاسفانه ظاهرا به نظر میرسه که این آقایون انقدر به هر حال محدوده بحث تری دارن که حتی به هر حال ما میدونیم که مؤتلفه که از سازمان ها و از گروه ها و تفکرات بسیار نسبت به اینها قدیمی تر است، حتی اونها رو که بسیار در به اصطلاح طیف راست‌ترین قسمت طیف حاکمیت قرار دارن، اونها رو هم نپذیرفتن به درون خودشون و اینها هم اینها رو نقد میکنن. خب واقعیت اینه که تعداد زیادی از این چیز دولتی که به اصطلاح دولتی که معرفی شدن سوابق نظامی، سوابق امنیتی دارن و به خصوص وزیر کشور و وزیر اطلاعات و در مورد اینها بسیار موضع‌گیری شده و صحبت شده. خب جای تأسفه که اینجور به مسئله نگاه میشه. خب هر کسی باید در جای خودش و در تخصص خودش عمل کنه. وزارت کشور باید شخصی رو به عنوان یک وزیر در دست خودش داشته باشه که یک نگاه اجتماعی بسیار عمیق و غیر امنیتی و غیر نظامی به مسئله داشته باشه. این که آقای احمدی نژاد عنوان میکنن که ما یک کابینه مهرورزی هستیم، خب بابا جان اینا یک حرفای آرمانگرایانه، حرفای اخلاقیه. کابینه مهرورزی با چه ابزاری میخواد مهر بورزه؟ با ابزار نظامی که نمیشه مهرورزی. و حالا از این بحث من در میگذارم برای اینکه بسیار صحبت شده و به نظر من عمده ترین بخشی که ما در مورد کابینه جدید و ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد میتونیم در موردش صحبت کنیم همین بحث عدالت اجتماعی. خیلی خب، حالا ما میاییم نگاه میکنیم به وزیران اقتصادی به اصطلاح آقای احمدی نژاد. این وزیران برنامه هایی رو که به اصطلاح عنوان کردن به طور مشخص، نه تا تلویحی، آیا برنامه هایی رو که عنوان کردن نشان دهنده چه روی کردیه؟ آیا اینها روی کرده نئولیبرالی در روی کرده بازار آزاد رو ندارن؟ اینا هم همونن دیگه. آقای احمدی نژاد چه به اصطلاح توصیه و یا چه وعده مشخص اقتصادی غیر از اون چیزی که در 16 سال گذشته وجود داشته که به جامعه ما میده؟ هیچی. همون اقتصاد رو این به اصطلاح آقایون وزرا میخوان دنبال کنن. خب اگر اون میتونست اون اقتصاد میتونست بهره‌وری لازم رو داشته باشه و امکان لازم رو برای حل مشکلات ما داشته باشه، تو این 16 سال انجام میداد، میتونست. ما میبینیم که روز به روز تولید به هر حال در سطح نازلتری قرار میگیره و روز به روز به ساز بفروشی دلالی شده.
الو
الو
الو بفرمایید.
بله خدا میاد.
بله بله بله
بله. حالا به نظر من یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ما اون شرط برتر اقتصاده که متکی به دلالی، واسطه‌گری و واردات. و خب حالا من میخوام ببینم که آقای احمدی نژاد آیا قدرتش بیشتر از آقای خاتمیه؟ اصلا سوال ما اینه که آقای احمدی نژاد بیاد برای ما مشخص کنه که با چه ابزاری میخواد که به هر حال با این تبعیض، با این فساد و با مافیایی که خود وزیر کشاورزی آقای احمدی نژاد صحبت برتر این هست که آقای احمدی نژاد و کابینه ایشون چجوری میخوان، با چه ابزاری میخوان واقعا اقتصاد ما رو، اون 60% اقتصاد ما رو از اون شکل بیمار و فاسدش نجات بدن. همین پریرزا بود که وزیر کشاورزی آقای احمدی نژاد توی یکی از این گفتگوهاش عنوان کرد که کشاورزی دست مافیایی کشاورزیه. خب بله، حالا این کلمه مافیا اگه برای کسی خوشایند نباشه نباشه، ولی واقعیت اینه که بازارهای ما پر از میوه هایی که از خارج وارد میشه با قیمت های بسیار بالا و کشوری مثل کشور ما که همه جور امکان به اصطلاح کشاورزی رو داره، کشاورزیش اصلا معلوم نیست چی هست و به این مسئله رسیدگی کامل نشده، رسیدگی کارتی حالا کامل هم نگید نشده. ما در زمینه های در خیلی از زمینه ها از خارج استفاده میکنیم، نمیدونم جو باشه، گندم باشه، میوه باشه و غلات باشه، غیر غیر برنج باشه. خب این معنیش چیه؟ معنیش اینه که اقتصاد روش و شیوهی رو که در به اصطلاح مدیریت اقتصاد و سیاست های اقتصاد، سیاست گذاری ها در اقتصاد در پیش گرفته شده درست نبوده. خب چرا باید ادامه میدین به این وضع؟ آیا با این وضع شما میتونید به عدالت اجتماعی برسید؟ برسید و ما میتونیم برسیم؟ و یا این که آیا همونجور که در صحبت های انتخاباتی ایشون گفتن واقعا هیچ کس فکر نمی کنه که عملا این کار رو بکنه که بیان پول نفت رو ببرن سر سفره ها، یعنی بیان مثلا فرض کن که مثل آقای کروبی که عنوان کرده بودن ما 50 تومن ما میخواییم بدین به هر کسی، بابا این پول نفت رو در واقع به این شکل هدر دادن هم خیانت به ما که ما این نسلیم، هم خیانت به نسل های آینده است. این پول نفت باید در به هر حال ساختارهای اقتصادی استراتژیک بنایی ازش استفاده بشه. خب این مسئله وجود داره که آیا ما به این ترتیبی که با این روی کردی که این هیئت دولت داره ما به عدالت اجتماعی خواهیم رسید؟ از طرفی ما میبینیم که از همین حالا صحبت این وجود داره که اینقدر عجله نکنن مردم، یه خود صبور باشن، فکر نکنن که فوری میخواد عدالت اجتماعی وجود بیاد. مثلا آقای جنتی تو نماز جمعه نمیدونم هفته گذشته یا هفته قبلش بود که اینو عنوان کرد، کیهان مینویسه که آقا نه باید یه خود صبر کنید، حالا به این دودی نمیشه. بله حالا دارن این وعده ها رو پس میگیرن، ولی به هر حال خب تا چه؟ بعد من یک خبری امروز وجود داشت که من بی ارتباط نیست با این صحبت ها و تحلیل ها، به همین دلیل عنوان میکنم که یک لایحه‌ای در مجلس مطرح شده که برای نظارت در عملکرد وزارت اطلاعات که البته امیدوارم که تصویب بشه و بیشتر از اون امیدوارم که عمل بشه و به هر حال اگر تصویب بشه بهتر از اینکه نشه. حالا در این ارتباط مثلا ما وضعیت جامعه واقعا در وضعیت بسیار بسیار اساسداری هستش و این رو ما نگاه کنیم مثلا وضعیت زندان ها. شما نگاه کنید که مثلا آقای علیزاده دستور آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه خب یک بررسی هایی در مورد زندان های ازی کردن و یک گزارشی دادن، خب بحشتناکه دیگه، اونها هم انسان هم. ما که حقوق هر شهروندی چه زندانی و چه غیر زندانی حقوق معینی داره که باید اون حد اقلی ها رسیدگی بشه. در هر صورت من فکر میکنم که با توجه به این وضعیتی که وجود داره امیدوارم که ما بتونیم واقعا به اون چیزهایی که به اون شعارهایی که طرح شده برسیم. و باز الان تک تک به خاطرم میاد که بعد نیست بی ارتباط نیست با صحبتمون من مطرح کنم، اون هست که آقای خاتمی رئیس جمهور سابق چند بار به طور خیلی مشخص و آقای کروبی هم باز چند بار در سخنرانی های مختلفی داشتن از خطر مسلط شدن تهجر و خشک مقدسی به در کشور اسم بردن و هشدار دادن و عنوان کردن که کسایی که اوایل انقلاب و پیش از انقلاب بارها دم می زدن که نباید دین با انقلاب و با دولت و با سیاست کاری نشه بشه، حالا دیگه انقلابی شدن و دارن برنامه ریزی میکنن و به شکل سازمان یافته میخوان کارهایی بکنن. در هر حال اینا مسائل ما. آقای ستاره اگر شما در مورد اینا سوالاتی دارین تا اینجا، چون ممکنه من بعضی ها رو جا انداخته باشم با این تلفن های ناجوری هم که هست به قطع بست میشه، بپرسین که من به یک به اصطلاح
بله من اول میخواستم در پاسخ یکی از فرمایشات شما که فرمودید که دولت‌های بیگانه اجازه نمیدن که کشور ما بخواد رشد کنه، بخواد تولید کنه و موانعی بر ما ایجاد میکنن، یا به طور کلی این رو میدونیم که کشورهای قدرتمند هرگز حاضر نیستن که کشورهای کوچیک به خصوص اونایی که میتونن تغذیه مواد اولیه براشون بکنن رشد کنن و دوست دارن که همچنان در یه حد اقلی بمونن. و البته این در مورد کشورمون، کشور عزیز ما ایران که هم در منطقه هم در جهان بسیار موقعیت ویژه‌ای داره خیلی بیشتره. اما اما من به نظر گمانم که تأثیر این خاص بیگانگان فقط چند درصدی بیش نیست نسبت به اینکه اگر یه ملتی واقعا بدون چیکار میکنه و روابط درستی داشته باشه و مدیریت سالمی داشته باشه، یا اگر کار خود ما درست باشه، تمام این خواستهای بیگانگان ناچیز است و پوچ. مگه مثلا کشور فرانسه و ژاپن و بسیاری کشورهای دیگه فکر میکنید که دولت‌های قدرتمند دولت مثل آمریکا نمیخواد که جلوی رشد اونا رو هم بگیره، ولی مردم بودن با دولت‌هایی که نمایندگی از مردم میکردن دست در دست هم بردن جلو و جلو و بیگانگان رو حتی مستعسل هم میکنن. در صورت این یک موضوعی بود، خواستم یه توضیح مختصری داده باشم در موردش. و موضوع دوم هم این که میخواستم سوال کنم ازتون که حالا چه باید کرد به نظر شما؟
بله اولا
یه
تو کاملا من با شما موافقم، اونجا اشاره کردم که تأثیر به اصطلاح نیروهای حالا یا مثبت یا منفی فرق میکنه، خارج از هر کشور و هر ملتی بسیار اندک هست در مقایسه با نیروهایی که از داخل چه منفی و چه مثبت میتونه عمل کنه. من کاملا با شما موافق هستم که این همون در جواب سوالتون در مورد این مسئله صحبت میکنیم و میخوام فقط اینجا یک مطلبی رو هم اضافه بکنم به اون چیزی که مانع از این میشه که در کشور ما تولید به شکل به اصطلاح حداقل قابل قبول نمیدیم که ملی در سطح کاملا به اصطلاح عالی یا خیلی خوب ولی در حد قابل قبول که این همه بله، یکی از عوامل دیگه ای که در بازدارنده هست برای تولید در کشور ما، دولت های ضعیفی هستن که همونجور گفتم از صدای انقلاب تا حالا به روی کار اومدن و این دولت ها به دلیل اینکه از نیروهای واپسگرا استفاده کردن، به دلیل اینکه به هر حال در واقع خامی پرور بودن و عمدتا به این سو گرایش داشتن و تخصص لازم رو نداشتن، این دولت ها از کارآمدی لازم برخوردار نبودن. مثلا یک آماری، حالا من چند وقت پیش جایی خوندم که بین 100 تا کشور که کارایی حکومتی اونها بررسی شده بود بر اساس میانگین شاخص کارایی نظام اداری و میانگین شاخص کارایی قوه قضاییه و فساد در اون کشورها، خیلی جالبه کشور ما رتبه 98 رو به دست آورده، یعنی بعد از کشور ما و ضعیف‌تر و پایین‌تر از کشور ما دو تا کشور دیگه به اسم زاییر و هائیتی. بله. چه دیگه؟ یعنی کارایی این هم یکی از دلایل این هست که تولید در کشور ما پایین میشه. اما در مورد توقف شما که گفتین، بله کاملا همونجوری گفتم قبول دارم، نیروهای کس خارج وارد میشن به هر ملت و هر کشوری تاثیر اندکی دارن و باز جنبه دیگه ای که باید بهش توجه کنیم اینه که این نیروها در زمینه مشخص و معینی میتونن عمل کنن، یعنی در وهله اول این داخل کشور هست که زمینه ساز میشه عمدتا برای اینکه نیروهای خارج از اون کشور چه مثبت و چه منفی تونن عمل کنن. در غیر این صورت اونا اگر ما یک استحکام لازم رو داشته باشیم، اونها بسیار بسیار اندک میتونن حرکت کنن با اینکه الان یک تعداد هستن.
بله.
بعد در مورد اینکه باید چه کار بکنیم، من فکر میکنم که اون چیز راه حلی که به نظر من میرسه راه حلی هست که خب جدید نیست، این راه حل فکر میکنم که از نظر مفهومی لااقل کاملا شناخته شده است برای ما. ببینید، من معتقدم که مردم کشور ما، جامعه ما، خب به هر حال درسته در منطقه یک جامعه پیشرفته است، ولی همواره طی این 100 سال گذشته هر حرکتی که برای به دست آوردن آزادی های اساسی خودش، به دست آوردن حقوق اولیه خودش که در رأس اونها حق به اصطلاح مالکیت بر ثروت های خودش هستش و در واقع که منتج به عدالت اجتماعی و اقتصادی میشه، که در کنارش در دل خودش آزادی های اساسی رو حتما باید داشته باشه، در دل خودش باید پیشرفت و توسعه در زمینه نیمی از جمعیت جامعه زنان رو داشته باشه، ملیت ها رو داشته باشه، ملیت های مختلفی که در کشور ما هستن، بعد اقلیت های مذهبی که به هر حال مختلف در کشور ما هستن، همه اینا رو در بر بگیره و به حقوق حقیقی اینا توجه بکنه، اینها در یک حرکات با شکست مواجه شدن، در قدم دوم با شکست مواجه شدن و حرکت مردم منحرف شده به سویی که صحیح نبوده، درست نبوده. خب میتونه چی باشه؟ واقعیت اینه که هر حرکت پایداری، در هر حرکت اجتماعی پایداری باید از دل اون جامعه‌ای که بروز میکنه از دل اون بیرون بیاد. واقعیت اینه که نقش روشنفکران در هر جامعه‌ای بسیار بسیار مهم هست، ولی ضمناً اونها میباید کاری کنن که حرکتی انجام بدن که جامعه به سوی به اصطلاح خواسته های خودش حرکت کنه. چجوری؟ با شناخت. واقعیت اینه که جامعه ما عمدتا شناخت درستی از جایگاه اجتماعی، جایگاه طبقاتی خودش نداره، هرچند چند در اقتصادی در طبقات مختلفی اجتماعی ما رو میشه رده بندی کرد، ولی این طبقات به خصوص زحمتکشان یدی و فکری جامعه ما درک درستی از جایگاه طبقاتی خودشون ندارن. خب حالا باید چیکار کرد؟ واقعا نقش خب حالا روزنامه نگارا، روشن بیستا، غیره غیره، این هست که یکی از نقش های عمده شون این هست که جامعه رو به اون سو سوق بدن، یعنی به سوق بدن به اینکه به شناخت حالا نسبتا درستی برسن از جایگاه خودشون. به این منظور باید حتما بریم ما به طرف ایجاد تشکل های غیر دولتی و انجیو ها که به هر حال هرچند که در کشورهایی مثل کشور ما این تشکل های غیر دولتی هم بخشیشون حتما ظاهرا غیر دولتی هستن، ولی در هر حال همون بخشی که صحیح و درست عمل میکنه و غیر دولتیه اونها اثرگذار خواهند بود. به تدریج بریم به طرف این در مراکز اقتصادیمون، بریم به طرف مثلا تشکیل اتحادیه‌های کارگری، تشکیل در مراکز مثلا آموزشیمون به طرف حالا انجمن‌های مثلا معلمین، پرستاران و غیره، در حال تشکل‌هایی که این زحمتکشان رو در اونجا جا بده، در اونجا به هر حال خواسته هاشون رو یکی بکنه و اصلا شناخت و آموزش بده. یکی از کارهای مهمی که ما باید بکنیم این هستش،
نهادهای مدنی
و تا زمانی که این تشکل‌های مدنی در کشور ما در حد معینی لااقل در نسبت فرهنگی و اجتماعی و سیاسی کشور ما پا نگرفته باشه، ما همواره در خطر این هستیم که از دست بدیم و چیزی متاسفانه به دست نگیریم. البته این حرف من بدبینانه تلقی نشه، چون من دارم اون بخش به اصطلاح منفیش رو، بخش منفی کل قضیه رو تر میکنم، ولی واقعیت اینه که در جریان حرکت زندگی و جبر تاریخ رو به جلو هست، اگر تکرار بشه در سطوح بالاتر تکرار میشه و واقعیت اینه که جامعه ما باز به دلیل همون جبر تاریخ تونسته بسیار سیاسی بشه، باید بتونه در شکل معینی مستقل بشه و به درخواست های خودش برسه. و باز یه واقعیت دیگه این هست که متاسفانه الان اکثریت جامعه ما در حال بسیار انظر روحی و روانی و اقتصادی در وضع بسیار اساسباریه، به طوری که حتی به نظر من خودش رو گم کرده و خودش رو فراموش کرده. در حال این بحرانیه که حتما از دلش میتونه یک حرکات مثبتی که بتونه کمک کنه به حرکت تکاملی جامعه به وجود بیاد. گریزی از این نیست، یک بحران هست.
بله، شما فرمودید که جامعه با بحران و یأس و افسردگی رو بروست. میخواستم ازتون سوال کنم که به گمان شما چگونه میتوان این یأس و افسردگی رو از جامعه زدود؟
بله، خب ببینید واقعیت اینه که هر چی که ما داریم به اصطلاح نیروی ما همه از مردمه و این اون چیزی که یعنی چیز دیگه ای نداریم. فرض کن من به عنوان یک روزنامه نگار خب یک قلم دارم و یا یک حرف دارم که الان دارم با شما میزنم، و ولی خب در جامعه ما خب تا کنون خیلی التفات به روزنامه نگارها نبوده. در حال ما مجبور هستیم که خیلی دست به عصا حرکت کنیم، بسته هست امکانات ما. اصلا روزنامه هایی که بتونن مستقل عمل کنن و به مردم فکر کنن بسیار کم هست در هر حال، ولی امکان عمده ما مردم هستن. به نظر من هر کس با ابزاری که داره تو این جامعه باید با اون ابزار در حدی که میتونه، حالا یه زمانی ممکنه که فضا باز شه، خب بشه در حد بالاتری از ابزار کارش هر کسی بتونه استفاده کنه، ولی در بخش جامعه خود بسکتره. به هر حال اون موقع هم میشه یه حرکاتی انجام داد و باید انجام بدن. من مثلا باید بنویسم کسی که ممکنه که در رأس یک مدیریتی، حالا مدیریت بالا نباشه، مدیریت های پایین باشه، اونجا مثلا که آدم به هر حال ملی و آدمیه که وطن پرسته و نگران به هر حال مشکلات و مسائل کشورش هست، در همون جای خودش حتی در حد یک صحبت کردن با یک همکار، به نظر من هیچ راه دیگه ای ما فعلا نداریم. البته من این رو بگم که در کشور ما احزاب شکل نگرفتن، طبیعی هم هست که شکل نگیرن، برای اینکه به هر حال اجازه شکل گیری اون شکلی که لازم هست اونا داده نمیشه. الان آقای احمدی نژاد میگن که این اجازه رو خواهند داد. خیلی خب، پس ما شروع کنیم حرکت کنیم دیگه، نشینیم خودمون رو سانسور نکنیم، بریم جلو، بخوایم که احزابی که البته الان مثلا در اون بخشی احزاب رو به اصطلاح اجازه میدن و ثبت میکنن، چون بیش از 200 تا حزب ثبت شده، ولی حزب نیستن، بخوان احزابی که بتونن مردم رو، هر کدوم از احزابی که به هر حال نمایندگی میکنن طبقات و یا قشرهایی از طبقات رو، اونها راه بندازن، تشکلهایی رو ایجاد بکنن. به هر حال به نظر من تنها راهی که وجود داره همینه، و ما از کوچکترین دادن شناخت و دادن آگاهی و حتی در حد خانواده خودمون نباید دریغ کنیم، هر جا باید این آگاهی رو بدیم، و اگر ابزاری در دستمون داریم مثل نوشتن ازش استفاده کنیم، مثل بخشهایی از مدیریت از اونها استفاده کنیم. فکر میکنم این راه دیگه ای به نظرم نمیرسه، ضمن این که خود حرکت جامعه هم به ما مطمئنن کمک خواهد کرد. و این رو هم من اضافه کنم که با همه به هر حال یأس و ناامیدی که وجود داره و به هر حال آدم ها خودشون رو گم کردن بیشتر از اینکه یأس، اصلا اینقدر میجوهن برای اینکه زندگی بگذره، کم چیز کار میکنن و واقعا خیلی روز میخوام این کلمه، ولی چون خیلی گویای با چه نقاط به دست بیاریم و این رو واقعا مثلا نمیرسیم، اصلا نمیدونیم بچه‌مون، فرزندانمون چی هن، همسرمون چیه، خودمون چی هستیم، اصلا نمیتونیم تأمل کنیم و این صحبت خیلی بده. به هر حال جامعه هم به اینا کمک خواهد کرد، حرکاتی انجام خواهد شد و ما امیدواریم که بشایشی در این وضعیت نمیتونه اینجور ادامه پیدا بکنه.
پس اشاره میفرمایید که اطلاع رسانی درست و صحیح مردم دیگه.
بله، یعنی حتی از ابزاری یه گفتگوی کوچیک باید استفاده کرد.
بله کاملا.
به هر حال ما برگشت نخواهیم کرد، جامعه ما برگشت نخواهد کرد، و اگر که مشکلات یک کمی بیشتر شه فقط کوتاه مدت خواهد بود.
بله کاملا
بهش معتقدم، عمیقا بهش معتقدم،
کاملا درسته و حتما اینطوره. من فقط خواستم که خدمتتون عرض کنم که امیدواریم با همه این ناملایمات ایران ما همواره قادر باشه که مشکلات رو پس بگذارد و پیش برود. امیدواریم همه هموطنان و همه ایرانیان در ایرانی آباد و آزاد و مستقل در کمال صلح و صفا با هم زندگی کنند و زندگی پر از شادمانی داشته باشند. خانم خیرابی، خیلی سپاسگزارم از حضور مجددتون در این برنامه و تا گفتگوی دیگر.
متشکرم، موفق باشین در راهتون.
همینطور شما، خدا نگهدارتون.
مرسی، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم ناهید خیرابی، خبرنگار و روزنامه‌نگار در تهران و درباره اوضاع امروز ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.